صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز مجله بامدادی رادیو فردا چهارشنبه است 27 آبان 1394 برابر با 18 نوامبر 2015 میلادی. بازم ماییم و شما و یه میز صبحانه، البته با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی از تازه ترین و آخرین رویدادهای ایران و جهان. شما که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و امیر هم در بخش فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با بهروز کارونی.
سلام، روز شما بخیر. وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که با مفکن‌های دوربرد تو-22 این کشور روز سه‌شنبه مواضع گروه حکومت اسلامی در اطراف شهرهای رقه و دیرالزور در سوریه را بمباران کردند. رقه مرکز گروه حکومت اسلامی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی شویگو اضافه کرد که روسیه موشک‌های کروز نیز به سوی شهرهای ادلب و حلب پرتاب کرده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی تایید کرده‌اند که روسیه اهداف بسیاری در شهر رقه را هدف قرار داده است. این حملات پس از آن انجام شد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اعلام کرد که مسکو عاملان بمب‌گذاری در هواپیمای مسافربری این کشور به سختی مجازات خواهد کرد. این هواپیما روز 9 آبان ماه، هنگامی که از شرم الشیخ مصر عازم شهر سنت پترزبورگ روسیه بود، در آسمان منفجر شد و تمامی 224 سرنشین آن کشته شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت سقوط این هواپیمای مسافربری را بر عهده گرفته است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با فرانسوا اولاند، همتای فرانسوی خود، اعلام کرد که تهران خواستار ایجاد یک جبهه متحد برای مقابله با تروریسم در عرصه جهانی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی همچنین بر ضرورت یکپارچگی و تمرکز بر مبارزه با تروریسم تاکید کرد و گفت منابع مالی تروریست‌ها، راه‌های دستیابی آنها به تسلیحات پیشرفته و مکان‌هایی که آموزش‌های نظامی می‌بینند باید مسدود شوند و از بین بروند. وی همچنین آمادگی ایران برای همکاری امنیتی و اطلاعاتی با فرانسه برای مبارزه با تروریسم را ابراز کرد. به نوشته ایسنا، رئیس جمهوری فرانسه نیز بر ضرورت مبارزه متحد و هماهنگ با گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق تاکید کرد. توماس دومیزیر، وزیر کشور آلمان، روز سه‌شنبه گفت که به رغم پیدا نشدن مواد منفجره در استادیوم شهر هانوفر، لغو مسابقه فوتبال تیم ملی این کشور با تیم هلند بهترین کار ممکن بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی تاکید کرد که این اقدام برای محافظت از مردم انجام شد. پیشتر خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده بود که بازی فوتبال تیم‌های آلمان و هلند در پی کشف بسته‌ای مشکوک و تهدید به بمب‌گذاری در ورزشگاه هانوفر لغو و این ورزشگاه به طور کامل تخلیه شد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، قرار بود برای تماشای بازی فوتبال آلمان و هلند در ورزشگاه هانوفر حضور یابد. پس از آن نیز محل برگزاری کنسرت موسیقی نیز در این شهر تخلیه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر کشور آلمان اشاره کرد که هیچ فردی در این ارتباط دستگیری نشده است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که افزایش هماهنگی با روسیه در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی نیازمند پیشرفت در حل سیاسی پایان جنگ سوریه است. به گزارش خبرگزاری ها، آقای کری که پس از دیدار با فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در پاریس سخن می گفت، اشاره کرد تلاش می شود تا طی چند هفته آینده میان دولت سوریه و مخالفان مورد حمایت غرب آتش بس برقرار شود. وی افزود که پس از آن همه کشورها می توانند توجه خود را به جنگ با گروه حکومت اسلامی متمرکز کنند. وزیر امور خارجه آمریکا به منظور ابراز همبستگی با مردم و دولت فرانسه به پاریس سفر کرده بود. جان کری همچنین با اشاره به اینکه روسیه، ایران و آمریکا آماده کمک به برقراری آتش بس در سوریه هستند، گفت که این موضوع نیازمند قانونی کردن روند برقراری آن است. در این میان دولت فرانسه روز سه‌شنبه خواستار حمایت اتحادیه اروپا از عملیات نظامی خود علیه گروه حکومت اسلامی شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، درخواست دولت فرانسه با استناد به ماده 28 معاهده لیسبون اتحادیه اروپا انجام شد. در این ماده همه کشورها موظف شدند به کشوری که مورد حمله قرار گرفته است کمک و یاری کنند. رضا جان
ممنونم. بهروز کارونی بود و 25 دقیقه دیگه باز هم با بهروز همراه میشیم تا خلاصه آخرین خبرها رو بشنویم، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. واکنش مقام‌های مختلف در ایران به تهدید گروه حکومت اسلامی یا داعش برای حمله یا بمب‌گذاری. دولت فرانسه در مذاکره با جهان برای نبرد با داعش، بررسی واکنش‌ها و تصمیم‌ها در فرانسه برای مقابله با این تهدیدها. نگاهی به افزایش 11% نرخ بیکاری در ایران به روایت مرکز آمار و نرخ واقعی بیکاری در ایران در گفتگوی اقتصادی روز. از ابلاغ منشور 15 ماده‌ای آیت الله خامنه‌ای برای حفظ محیط زیست تا برابر شدن دیه زنان با دیه مردان در تصادفات رانندگی و خبرهای بیشتر در روزنامه‌ای امروز. شب گذشته دیدار دوستانه دو تیم فوتبال آلمان و هلند در شهر هانوفر به دلیل تهدید امنیتی لغو شد. و موسیقی خواهیم شنید. پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. مقام‌های سیاسی و امنیتی و نظامی در ایران در چند روز اخیر و پس از حمله‌های خونبار جمعه گذشته در پاریس به طور مداوم درباره مقابله با رخنه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در خاک ایران اظهار نظر می‌کنند. درباره چرایی شدت گرفتن هشدارها و اظهار نظرهای امنیتی درباره گروه حکومت اسلامی گزارشی داریم از بنیامین صدر.
دیگر همه جا سخن از تهدیدهای امنیتی حکومت اسلامی یا همان داعش است. در ایران هم پس از وقایع خونبار جمعه شب پاریس، مقام‌های سیاسی و امنیتی و فرماندهان نظامی هر روز از خطر حکومت اسلامی می‌گویند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز در تماس تلفنی با همتای فرانسوی خود فرانسوا اولاند گفت جمهوری اسلامی آماده اقدام و همکاری علیه تروریست‌ها در هر نقطه از جهان است. محمود علوی وزیر اطلاعات هم روز دوشنبه و اندکی پس از وقایع جمعه گذشته پاریس با اشاره به گروه حکومت اسلامی و همان داعش گفت که در ماه محرم بیش از 10 مجموعه به گفته او تروریستی کشف شده است. این در شرایطی است که دیروز بهمن ریحانی فرمانده سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه که هم مرز عراق است گفت که تیم‌های بسیاری از گروه حکومت اسلامی و همان داعش که از 2 سال پیش تا کنون در کرمانشاه مشغول فعالیت بودند از سوی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات دستگیر شدند. این فرمانده سپاه توضیح بیشتری درباره زمان دستگیری آخرین افراد مرتبط با حکومت اسلامی در کرمانشاه و اینکه آیا تیم‌های یاد شده گروه‌هایی بجز تیم‌هایی هستند که پیش از این اعلام شده بود ارائه نکرد. احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران هم روز دوشنبه گفت که حکومت اسلامی یا همان داعش تهدید کرده که گزینه‌های پس از فرانسه، روسیه و ایران هستند. او افسوده بود که وزیر امور خارجه عراق هم در همین زمینه هشدار داده، اما ارتش ایران به گفته او ترسی از این تهدیدها ندارد. اما پرسشی که مطرح می‌شود آن است که چرا سخن از تهدید حکومت اسلامی یا همان داعش علیه ایران این روزها و پس از حمله‌های خونبار پاریس بیشتر از سوی مسئولان و مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی شنیده می‌شود. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب و خاورمیانه مقیم ترکیه می‌گوید که این موضوع بیشتر نوعی واکنش سیاسی برای انتقال یک پیام است.
سوال اینه که چرا مسئولین ایرانی الان این موضوع رو مطرح می‌کنن؟ من به اعتقادم چون که همزمان شد با گفتگوهای وین و همینطور همزمان شد با اجلاس سران گروه 20 در آنتالیا، ایران اونجا نگرانی داشت، میخواست بگه که ما بر علیه ترور و بر علیه داعش هستیم، به همین خاطر الان به این شکل مطرح میکنه.
حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران هم دیروز گفته بود که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای مقابله با گروه حکومت اسلامی و همان داعش در آمادگی کاملند و اشراف اطلاعاتی دقیق دارند. علی صدرزاده، دیگر تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، درباره اینکه چرا گروه حکومت اسلامی در ایران عملیات خاصی انجام نداده یا موفق نبوده است، میگوید که شرایط آزادی‌ها در کشورهای غربی امنیت آنها را ضربه پذیر کرده، در حالی که در ایران چنین نیست، هرچند که تهدید به لحاظ نظری علیه ایران کاملا جدی است.
ایجاد گروه داعش انگیزه اصلیش علیه حکومت شیعیان در عراق بود که به وجود اومد و ناراحتی بخش بزرگی از سنی‌ها که از حوزه قدرت رانده شده بودند در عراق باعث شد که داعش این توان رو بگیره و ایرانی‌ها و شیعیان از نظر اینها رافضیه هستند و به اصطلاح خونشون مباح است. این که تا به حال چرا انجام ندادن یا اینکه موفق نشدن انجام بدن، به خاطر اینکه شرایط ایران با شرایط کشورهای اروپایی فرق میکنه. یعنی شما تمام فعالیت‌های تروریستی گروه‌های متفاوتی رو که در مادرید، لندن، نیویورک و اخیراً در پاریس انجام شده نگاه کنید، می‌بینید که همه این عملیات با استفاده از امکانات آزادی روبنایی که در این کشورها وجود داشته موفق شده بودن این برنامه‌هاشون رو به پیش برن. ولی پیش بردن چنین برنامه‌ای با چنان وسعتی که ما در پاریس دیدیم در کشورهایی که شکل امنیتی شبیه ایران هست میسر نیست.
اما سخن از تهدید حکومت اسلامی و همون داعش علیه ایران در حالی به کرات طرح می شود که حسین علایی از فرماندهان ناماشنای جنگ 8 ساله ایران و عراق و فرمانده اسبق نیروی دریایی سپاه پاسداران دیروز با انتقاد از عبور موشک‌های روسی از آسمان ایران برای هدف قرار دادن مواضع حکومت اسلامی گفت که عبور این موشک‌ها به ضرر ایران است و ایران نباید اجازه چنین کاری را به روسیه بدهد، چرا که این اقدام به مفهوم ناامن شدن آسمان ایران برای پرواز هواپیماهای عبوری از فضای ایران است.
گزارش بنیامین صدر بود. اما برخی از پیام‌های شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا دیدگاهی که مطرح کردید شادی نوشته آقای روحانی قاتلان فروهرها، قاتلان قتل‌های زنجیره‌ای، فاجعه کوی دانشگاه، ندا و سهراب‌ها و کسانی که به علت ابراز عقیده‌شان ناپدید شدند چه کسانی هستند؟ بهتر نیست اول امنیت هموطن‌های خود را تامین کنید بعد شعار کمک به دیگر کشورها بدهید؟ فیروز نوشته این پیشنهاد مبارزه با تروریسم شامل ایران و تروریسم دولتی علیه ملت هم میشه. علی نوشته ایران بتونه امنیت خودش رو حفظ کنه شاهکار کرده. کاربر دیگری نوشته در استان کردنشین ایران داعش دستگیر کردن برای اعدام کردها در این مملکت بهانه دیگری پیدا نکردن. بیتا هم گفته شماها عاملان اسید پاشی تو اصفهان رو نتونستین بگیرین، الان دارین میگین تیم‌های داعشی ها رو گرفتین، چه جالب. و پیامک‌های دیگری که اگر فرصت بشه در ادامه برنامه حتما براتون میخونم. همراه میشیم با شمایی که به ما زنگ میزنید و برای ما پیغام میگذارید.
آقای روحانی احسن از ایران شروع کنید که سرچشمه تروریست هاست.
ماجراهای فرانسه از شارلی ابدو تا امروز اینو به یاد انسان میاره که ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. کسانی که اینها رو به کشورهای خودشون راه میدن باید بدونن همون اتفاقاتی که تو کشورهای ما میفته سرانجام تو کشورهای اونا هم میفته. حالا این ابتدای کاره، باید منتظر حکومتهای اسلامی در کشورهاشون باشن.
داعش سلاح رو از کجا تهیه میکنه؟ نفت رو کی از داعشی ها میخره و بهشون سلاح تحویل میده؟ چه کسانی نفت غصبی رو از سرزمین های دجلی که در اختیار داعش هست میخرند و بهشون سلاح میدن؟ آیا داعشی ها کارخونه سلاح سازی دارند؟ خیر، یا سلاح روسیه یا سلاح آمریکایی.
جوانای ما همه افسردن، دپرسن، عده خیلی زیادی معتادن، بیکارن و مگر مطالبات این جوانا چیه؟ آیا چیزی جز بدیهیاتی که برای یک زندگی آروم میخوایم چیزی بیش از اینه؟ کار میخوایم در ابتدا، ازدواج خوب و مسکن، بدیهیات زندگی که اون وقت تو اروپا خیلی راحت اینا به رسمیت شناخته باشه به عنوان حقوق بشر. اما من متاسفانه تو مملکت ما چنین چیزی ندیدم که یک نفر در خونه ما رو بزنه بعد این همه سال بیاد بگه شما بفهمید سر کار از طرف دولت دعوت شدید. تجربه بیشتر من از اینه که من توی تاکسی ها میرم توی مثلا میوه فروشی، بقالی، ور خرید که میکنم، همه مینالن، از هر کی میپرسی میناله، از شرایط موجود اصلا راضی نیست.
خواستم بگم شرکت های غربی عاشق چشم و ابروی مردم ایران نیستن که بخواهند بیایند اینجا سرمایه گذاری کنند. کارگر ارزان میخواهند تا سود ببرند. اونها برای سود میان تو این مملکت و تا موقعی که جمهوری اسلامی هست رنگ خوشبختی رو مردم ایران نخواهند دید. زیر خط فقر زندگی خواهند کرد و سودش رو جمهوری اسلامی و شرکت‌های غربی خواهند برد. بهمن هستم از تهران. چه آقای روحانی، چه آقای خاتمی در پروژه اصلاحات و اعتدال شکست خواهند خورد. بهتر از خود آقای روحانی قبل از اینکه سرنوشتی مثل آقای خاتمی پیدا کند پیش مردم اظهار عجز نموده و استعفا دهد. بهترین کاری که آقای روحانی میتواند انجام دهد همین استعفا دادن است. بهتر از این است که بعد از یک مدت سر کار گذاشتن مردم خود را تدارکاتچی رهبر بنارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه ترین تحولات بازار کار ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. بر اساس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار که روز گذشته از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، نرخ بیکاری کشور تا مرز 11% افزایش یافته. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس، از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای خاوند، به نظرتون اوجگیری تنش در بازار کار ایران رو میشه غافلگیر کننده توصیف کرد؟
مرکز آمار ایران در آخرین گزارشش میگه که نرخ بیکاری کشور در تابستان امسال نسبت به تابستان سال 1393 با یک افزایش 1.4% به 10.9% رسیده. در واقع اگر شاخصای رسمی مرکز آمار ایران رو ملاک قرار بدیم، نرخ بیکاری کشور که در تابستان سال 93 به زیر 10% برگشته بود دوباره دو رقمی شده. نرخ بیکاری ایران در تابستان امسال 0.5% از نرخ بیکاری در تابستان سال 92 هم بالاتر بوده. اوجگیری بیکاری محافل کارشناسی ایران رو غافلگیر نکرد. از زمستان 93 کاهش دوباره نرخ رشد شروع شده بود. مرکز آمار نرخ رشد رو در 6 ماهه اول سال جاری 1% اعلام کرده که البته چندان متقاعد کننده نیست. به احتمال بسیار زیاد نرخ رشد واقعی کشور در سطح 0 و حتی منفی بوده. کشور در یک رکود کم سابقه فرو رفته و طبعاً در چنین وضعیتی با نرخ رشدی این همه پایین افزایش نرخ بیکاری طبیعی هست. تازه شاخص اعلام شده از طرف مرکز آمار بیانگر واقعیت‌های بازار کار ایران نیست.
نرخ واقعی بیکاری در ایران از نظر شما چقدره؟
می‌دونیم که در ارزیابی‌های مرکز آمار ایران بر پایه ملاک‌های سازمان بین‌المللی کار، اگر کسی در هفته قبل از آمارگیری فقط 1 ساعت هم کار کرده باشه دیگه بیکار به شمار نمیاد. از طرف دیگه جمعیت زیادی به دلیل یأس خودشون رو از بازار کار کنار کشیدن. اونها بیکارند و امیدی هم به پیدا کردن کار ندارند، بنابراین اصولا از آمار حذف میشن و حضور اونها فقط در یک شاخص نبود پیدا میکنه و اون نرخ مشارکت هست که عبارت باشه از نسبت جمعیت فعال اهم از شاغل و بیکار به کل جمعیت بالای 10 سال. نرخ مشارکت در ایران زیر 39% هست که نرخ بسیار پایینیه، از جمله به این دلیل که شمار زیادی از جوانهای جویای کار با توجه به ناامید شدن از پیدا کردن شغل به ناچار در مراکز آموزش عالی ثبت نام کردند و دیر یا زود به بازار کار سرریز میشن به صورت یک سونامی بزرگ.
خب حالا اگر همه این عواملی که بهشون اشاره کردین رو در نظر بگیریم، نرخ واقعی بیکاری در ایران چقدره؟
من فکر میکنم که با محاسبه شاغلان ناقص، مأیوس شدگان از بازار کار و اونهایی که بدون هیچ گونه چشماندازی به تحصیلات عالی ادامه میدن، نرخ واقعی بیکاری ایران به احتمال زیاد هول و هوش 25% نوسان میکنه.
ممنونم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
روزنامه‌های امروز تهران خبرهای زیادی دارن از رزمایش مقابله با داعش تا تماس تلفنی رئیس جمهوری فرانسه با رئیس جمهوری ایران برای مقابله با داعش و خبرهای دیگه. روزنامه‌ها رو مرور می‌کنیم با شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، با صفحه یک روزنامه ایران شروع کنیم.
روزنامه ایران امروز عکس یکی خودش رو اختصاص داده به تماس آقای فرانسوا اولاند با آقای حسن روحانی برای مبارزه جدید با داعش، و این روزنامه در این حال خبر داده که آقای ولادیمیر پوتین هم فرمان نبرد بزرگ علیه داعش رو صادر کرده و شماری کارشناسان ایرانی هم به روزنامه ایران گفتن که احتمال گشایش جبهه جدیدی که مشترک باشه ایران در اون همراه با سایر کشورها علیه داعش مبارزه کنه وجود داره. تیتر یکی این روزنامه منشور 15 ماده‌ای حفظ محیط زیست هست که به نوشته روزنامه ایران از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده. اما روزنامه بهار هم در عکس یک خودش گزارشی داره درباره رزمایش یا مانور محمد رسول الله سه که به نوشته این روزنامه در شرق کشور، یعنی در شمال شرق کشور، به منظور مقابله با داعش در حال انجام هست. این روزنامه هم گزارش داره درباره جهش در روابط تهران و پاریس پس از حملات تروریستی به پاریس. روزنامه قانون در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره این که تلگرام بار دیگر در دستور کار شورای عالی مجازی، یعنی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه این شورا قرار گرفته و ممکن هست که فیلتر بشه. عکسی که روزنامه گفتگویی است با محمود دولفانی، پژوهشگر ایرانی مقیم پاریس، که به روزنامه قانون گفته ایران نباید به دام جنگ مستقیم با داعش بیفتد. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، عکسی که خودش رو اختصاص داده به بازداشت کسانی که این روزنامه از اونها سارقان پایتخت یاد کرده و نوشته برخی از این افراد برای بار 28 بازداشت شدن، برای بار 26 بازداشت شدن. روزنامه شرق هم دو عکس در صفحه یک منتشر کرده، یکی عکس هاشمی رفسنجانی است، اکبر هاشمی رفسنجانی، که تحلیلی از محمد عطیانفر رو درباره تفاوت دیدگاه‌های آقای هاشمی از سال 84 تا کنون مورد یعنی منتشر کرده. عکس دیگر روزنامه شرق هم هنری کیسینجر هست، وزیر خارجه اسبق آمریکا، که به نوشته روزنامه شرق گفته که باید برای آرامش در خاورمیانه برای دیالوگ با ایران تلاش کنیم.
شهرام، روزنامه‌های آفتاب یزد و بهار از واکنش‌ها در مجلس شورای اسلامی به لایحه دو فوریتی شفاف‌سازی منابع مالی نامزدهای انتخابات خبر دادن. ارزیابی این روزنامه‌ها از این واکنش‌ها چیه؟
بله، روزنامه آفتاب یزد گزارش مفصلی امروز منتشر کرده در این زمینه. نوشته که دولت آقای روحانی لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نمایند کاندیداهای انتخابات مجلس رو 20 آبان ماه ارائه کرده به مجلس، البته با قید دو فوریت. بنابراین به محضی که هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی این لایحه رو اعلام وصول کنه، باید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بده. اما روزنامه آفتاب یزد نوشته که هیئت رئیسه تاکنون این کار رو انجام انجام نداده. شماری از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری هم به نوشته روزنامه آفتابی از نگران و مخالف مطرح شدن این لایحه هستند، چرا که در صورت به نوشته باز روزنامه آفتابی از در صورت تصویب این لایحه ممکن هست اونهایی که با پول گرفتن یا هزینه‌های خاصی وارد مجلس نهم شده بودند برای راهیابی در به مجلس دهم با مشکل مواجه بشن. روزنامه بهار هم اظهارات شماری از نمایندگان مجلس رو در این زمینه منتشر کرده، از جمله آقای عزت الله یوسفیان گفته باید جلوی اهل فساد رو بگیریم و آقای حسین صبحانی نیا هم تاکید کرده که این لایحه به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
شهرام، متوی گفتگوی اقتصادی برنامه به تازه ترین آمار نرخ بیکاری به روایت مرکز آمار پرداختیم. روزنامه تعادل هم انگار به همین موضوع پرداخته، نرخ بیکاری.
بله، روزنامه تعادل هم گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده، اشاره کرده که با افزوده شدن 0.1% بر نرخ بیکاری در ماه گذشته 88,000 نفر بر شمار بیکاران افزوده شدند. اما نگاه این روزنامه نگاهی است در استانی، اشاره کرده که استانهای چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه به ترتیب با 16% و 15.2% بیشترین نرخ بیکاری رو در میان استانهای کشور دارند. استانهای آذربایجان شرقی و کرمان هم با 6.6% و 5.5% کمترین نرخ بیکاری رو دارن. درباره نرخ بیکاری زنان هم به این روزنامه اشاره کرده که نرخ بیکاری زنان در فصل بهار به 19.9% است.
شهرام، خیلی کوتاه، روزنامه شرق نوشته که با تصویب مجلس شورای اسلامی در تصادف‌ها بیمه شخص ثالث زنان با مردان برابر شده. جزئیات بیشتر چیه؟
روزنامه شرق نوشته که در جریان تصویب لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، ماده 10ش روز گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده. بر اساس این مصوبه از این پس در تصادفات رانندگی بیمه شخص ثالث به شکل مساوی میان زن و مرد پرداخت خواهد شد و همچنین دین هم دخالتی در کاهش بیمه شخص ثالث در تصادفات نخواهد داشت. اما این روزنامه نوشته هنوز درباره سایر حوادث تصمیم گیری نشده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
نوبت خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون بخیر. دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال آلمان و هلند که قرار بود دیشب در هانوفر برگزار بشه به دلیل تهدید امنیتی، کشف مواد منفجره، همچنین خطر انفجار در داخل ورزشگاه مطابق تهدیدی که صورت گرفته بود لغو شد. قرار بود آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در داخل ورزشگاه حضور پیدا کنه، این مسابقه رو ببینه. رئیس پلیس هانوفر اعلام کرد که خطری برای کل هانوفر بود برگزاری این مسابقه، همین خاطر مسابقه لغو شد. دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و بلژیک هم در بروکسل لغو شد و ماجراهایی هم که خب پیش از اون در پاریس اتفاق افتاد برای بازی دوستانه تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و آلمان و تعداد زیادی کشته و مجروح به جا گذاشته شد، از جمله تعدادی در مجاورت ورزشگاه که این اتفاق رخ داد و تاریخ فوتبال به یاد نمیاره این مقدار تهدید امنیتی و خطراتی که پیرامون یک مسابقه فوتبال ممکنه به وجود بیاد، اونم نه به خاطر درگیری هواداران بلکه بنا به دلایلی کاملا غیر ورزشی و بی ربط به فوتبال و بی ربط به اون تیم هایی که قراره مسابقه رو برگزار کنن. مشخص نیست که این ماجراها تا کجا قرار ادامه پیدا بکنه. با توجه به اینکه رقابت‌های ملی و بازی‌های دوستانه به پایان میرسه، بازی‌های باشگاهی در نقاط مختلف جهان قرار آغاز بشه، هم ادامه پیدا کنه و حتی بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و گوام در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی هم گفته شد که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده و دیدار دوستانه تیم‌های انگلیس با فرانسه هم که قرار بود لغو بشه باز تحت تدابیر بی سابقه امنیتی برگزار شد با حضور دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در داخل ورزشگاه. در بازی ایران و گوام در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ایران تونست نتیجه بازی رفت رو تکرار کنه، با 6 گل به برتری رسید و در صدر جدول قرار گرفت. با توجه به اینکه عمان هم گروه ایران و اصلی ترین رقیب ایران در این گروه مغلوب ترکمنستان شد. اما از بازی‌های دوستانه انگلستان تونست فرانسه رو با 2 گل از پیش رو برداره. تیم قدرتمند انگلستان که تمام بازی مقدماتیش رو با پیروزی پشت سر گذاشته بود، بعد از جام جهانی فقط یه شکست متحمل شده، اونم در دیدار دوستانه مقابل اسپانیا بوده. خبرهای خوبی نبود برای فوتبال جهان، همچنین تیم‌های ملی فوتبال که با نگرانی رویدادهای پیش رو رو تعقیب می‌کنند تا ببینند که چه شرایطی برای این تیم‌ها، همچنین وضعیت امنیتی در ورزشگاه و تهدیداتی که صورت می‌گیره چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
هفت و 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به نیمه دوم برنامه. سلام به شمایی که همین الان پیوستیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشین. براتون هنوز 30 دقیقه دیگه برنامه داریم و پیش از هر چیز خلاصه آخری خبرها رو میشنویم از بهروز کارونی.
با سلام مجدد. روسیه به مواضع گروه حکومت اسلامی در 4 شهر سوریه حمله هوایی و موشکی کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت که افزایش هماهنگی با روسیه در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی نیازمند پیشرفت در حل سیاسی پایان جنگ سوریه است. دولت فرانسه خواستار حمایت اتحادیه اروپا از عملیات نظامی خود علیه گروه حکومت اسلامی شد. حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که تهران خواستار ایجاد یک جبهه متحد برای مقابله با تروریسم در عرصه جهانی است. رئیس سازمان اطلاعات روسیه اعلام کرد که علت سقوط هواپیمای روسی بر فراز صحرای سینا انفجار بمبی در داخل این هواپیما بود. روسیه برای دریافت اطلاعاتی که منجر به شناسایی عوامل بمبگذاری در هواپیمای ایرباس این کشور شود، 50 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. وزیر کشور آلمان روز سه‌شنبه گفت که به رغم پیدا نشدن مواد منفجره در استادیوم شهر هانوفر، لغو مسابقه فوتبال تیم این کشور با تیم هلند بهترین کار ممکن بود. رحیم معینی کرمانشاهی، شاعر و ترانه‌سرای ایرانی، روز سه‌شنبه در بیمارستان جامع تهران به دلیل کهولت و بیماری درگذشت. وزیر نفت میگوید شرکت‌های خارجی می‌توانند در اکتشاف منابع نفتی و گازی ایران مشارکت کنند. فرمانده سپاه استان کرمانشاه از بازداشت افرادی مرتبط با گروه حکومت اسلامی در این استان طی 2 سال گذشته خبر داد. سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت هادی حیدری کاریکاتوریست ایرانی را محکوم کرد. حکم 1 سال زندان ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار در دادگاه تجدید نظر تهران تایید شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. پلیس آلمان اعلام کرد که در ارتباط با حملات پاریس 2 زن و 1 مرد را در نزدیکی شهر آخن بازداشت کرده است. رضا جان
ممنونم. بهروز کارونی بود و خلاصه آخرین خبرها رو هم شنیدیم. اما در بخش دوم صبحانه با خبر، در بخش دوم گفتگوی داریم با تحلیلگر برنامه محسن میلانی درباره واکنش‌ها و تصمیم‌ها در دولت فرانسه به حمله‌های گروه حکومت اسلامی یا همون داعش. از گالری‌ها و صحنه‌های تئاتر در تهران خبر می‌گیریم، روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم و موسیقی می‌شنویم. همیشه در طول 24 ساعت در هر لحظه می‌تونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com همه اینها رو دنبال کنید و یا در صفحه فیسبوک ما.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
دیروز واکنش‌های رئیس جمهوری آمریکا و نامزدهای ریاست جمهوری حزب جمهوری‌خواه رو در ارتباط با حمله‌های گروه حکومت اسلامی یا همون داعش در پاریس بررسی کردیم. امروز به واکنش‌های دولت فرانسه به این حملات می‌پردازیم. با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از فلوریدای جنوبی که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای میلانی، مجموع واکنش‌های دولت فرانسه رو به حمله‌های پاریس چطور ارزیابی می‌کنین؟
حمله تروریستی که اتفاق افتاد، بزرگترین حمله تروریستی در بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه بوده. از یک طرف به نظر من مردم این مملکت و دولتشون متحد شدند و میخوان مبارزه بکنن با تروریسم، و از طرف دیگه یک نوع عصبانیتی در اونجا به وجود اومده، عصبانیت کلی، یک تبی به وجود اومده که فکر نمی کنم من به این زودی این تب پایین بیاد و شاید هم تشدید پیدا کنه. سه تا موضوع مهم رو دولت فرانسه مطرح کرده. اول از همه انهدام شبکه تروریستی که باعث کشتن 129 نفر در پاریس شده. اینا اعلام کردن که هر نوع دولت فرانسه اعلام کرده که این شبکه رو نابود خواهد کرد، چه در داخل فرانسه و در کشورهای دیگه اتحادیه اروپا. دوم اینکه رئیس جمهور فرانسه خواهان یک سری تغییرات در قانون اساسی و در قوانین مدنی فرانسه شده که اجازه بیشتری به ایشون داده بشه که بتونه مبارزه رو علیه تروریسم خیلی تندتر و با شدت زیادتری به جلو ببره. حالا باید دید که آیا پارلمان با این موافقت خواهد کرد یا نه. و سوم اینکه متاسفانه به خاطر این اتفاقی که افتاده یه سری از قوانین مدنی در داخل فرانسه تغییر پیدا خواهد کرد و برای کوتاه مدت یک سری از آزادی ها کمتر خواهد شد، ولی من فکر نمی کنم که این تغییرات باعث این بشه که سیستم فرانسه که یک سیستم دموکراتیک و آزادی تغییری پیدا بکنه.
به نظرتون به چه دلایلی گروه حکومت اسلامی یا داعش پاریس رو برای انجام این عملیات انتخاب کرد؟
خود سازمان داعش گفته که علتی که این کارو کرده اینه که فرانسه در حملات نظامی علیه داعش شرکت کرده. ولی من خیلی اینو جدی نمیگیرم. چند دلیل عمده داره. به نظر من اول از همه مهمترینش اینه که شبکه‌های تروریستی داعش در اروپا وجود داره. اگر یادتون باشه اینا چند مدت قبل به روزنامه شارلی هبدو حمله کردن، باعث کشتن چند نفر شدن. بنابراین فعال کردن این شبکه که وجود داره خیلی آسان تره. مسئله دوم این که قوانین مدنی اروپا، مخصوصا قوانینی که مربوط به شنگن هست برای ویزا، اینو خیلی راحت میکنه که از عراق یا از سوریه تروریست‌ها وارد ترکیه بشن و از اونجا یا از طرف یونان یا از جاهای دیگه وارد اروپا بشن و فعالیت‌های خودشون رو انجام بدن. و خلاصه نکته سوم این که فرانسه به نظر من سمبل مدرنیته است در دنیا، به خاطر اینکه انقلابی که اونها داشتن انقلابی بود مبنی بر آزادی و برابری و برادری، و سازمان داعش که یک قرائت خیلی عجیب و غریبی از اسلام داره سعی می‌کنه که مدرنیترم اسلامی بکنه، که کار غیر ممکنیه. ولی در نظر داشته باشید که اینها فقط حمله رو به فرانسه تمام نخواهند کرد و اعلام کردن که به کشورهای دیگه، به آمریکا و حتی ایران هم حمله میکنن، چون در قرائتی که اینها دارن همونقدر که اروپا براشون خطرناکه، جمهوری اسلامی و شیعیز برای اونها خطرناکه.
آقای میلانی، فکر میکنین این حملات باعث تغییر در سیاست فرانسه در قبال گروه حکومت اسلامی و سوریه میشه؟
من فکر میکنم تغییرات جدی در این سیاست به وجود خواهد آمد. دولت فرانسه علیه داعش اعلام جنگ کرده و همونطوری که میدونید حملات هوایی خودش رو علیه داعش در داخل خاک سوریه تشدید کرده. دولت فرانسه از ماده 42.7 سازمان ناتو استفاده کرده و تقاضا کرده که 28 کشور عضو این سازمان به فرانسه کمک بکنن، نه کمک نظامی بلکه کمک‌های سیاسی و کارهای دیگه که بتونن مبارزه را علیه داعش جلو ببرن. در هفته‌های آینده من فکر می‌کنم که ما شاهد خواهیم شد که فرانسه یک مقداری هم تغییر در سیاست خودش در رابطه با حکومت اسد بده، به خاطر اینکه امروز دیگه تقریبا برای همه روشن شده در اروپا که تضاد عمده با داعش هست و تا زمانی که سازمان داعش رو از بین نبریم ما دردسرها رو در اروپا خواهیم داشت.
محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل، سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. روز همگی بخیر.
برای بخش فرهنگ و هنر امروز یک تئاتر و سه نمایشگاه جدید در تهران رو انتخاب کردیم. همونطوری که میدونین نزدیک به 1,300,000 نفر در جنگ جهانی دوم در اردوگاه آشویت زندانی شدن و شماری از اونها در کوره های آدمسوزی نازی های آلمانی جان خودشون رو از دست دادن. حالا در تهران نمایشی با عنوان آشویت به صحنه رفته. درباره این نمایش بشنویم از فرج سرکویی که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکویی،
اردوگاه آشویتس نه تنها از نظر شمار کسانی که در او زندانی شدن شکنجه و همچنین در کورهای آدم سوزی سوختند، بلکه از نظر شکل ادارت یعنی اون معقولیت و اون به اصطلاح مدیریتش هستش که وحشتناک هست. یعنی وقتی آدم میره اونجا میبینه یا مثلا میخونه در اون باره که چگونه مدیریت میشده این اردوگاه، این مدیریت که این همه عقل به اصطلاح عقل خردورز در خدمت نابودی قرار گرفته، این اردوگاه رو تبدیل کرده به در واقع نماد جنایت علیه بشریت. حالا شهرام ابوالقاسمی نمایشی نوشته که خودش هم کارگردانی میکنه با عنوان آشویتس که در سالن خسرو شکیبایی تماشاخانه سه نقطه به صحنه رفته. سه تا دانشجو هستند، دانشجو ایرانی که در یک کومه شهر تهران زندگی میکنن و یکی از اونها در میخواد یک نمایشنامه بنویسه درباره آشویتس. حالا این سه دانشجو در کومه با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، خب فقیر هستند و بعد هم آب قطع میشه یک شب و در این در واقع کارگردان سعی میکنه به مشکل کم آبی که میدونیم ایران رو تهدید میکنه برسه و بعد به هر حال این در شبی که این اتفاق برای اونا میفته، اون دانشجویی که داره نمایشنامه آشویتس رو مینویسه دچار بحران و تشنج میشه، هم در نتیجه خوندن اون جنایت ها که دستمای نمایشش هست، هم در نتیجه شرایط و باخت رئالیستی نمایش شکل میگیره.
خب بریم سراغ یک نمایشگاه، نمایشگاهی با عنوان سرمازدگی خلاقیت. چه آثاری توی نمایشگاه ارائه شده؟
توضیح بدم که اخیر در دو دهه اخیر در ایران اتفاق وحشتناک که رایج شده، تقریبا به یک عادت بدل شده، این هستش که بسیاری از نقاشان، گرافیست ها، حتی نویسندگان ایده آثار دیگران رو میگیرن یا از اونها ایده میگیرن، نه اینکه الهام میگیرن بلکه عیناً کپی میکنن به عنوان اثر خودشون ارائه میدن. یادمون هست که پارسال در مثلا جشنواره تئاتر فجر پوستری که ارائه شد کپی برداری شده بود، خیلی هم افشا شد. بسیاری از این اتفاقات افتاده و این میتونیم بگیم کپی کردن از کار دیگران، حتی در خبرگزاری هم هست که خبرهای هم دیگر کپی میکنن، فقط مینویسن به گزارش فلان خبرگزاری. این کپی کردن یک رسم رایج شده که نشان دهنده در واقع افت خلاقیت هست، خلاقیت فرهنگی و هنری در ایران. حالا نمایشگاهی که به عنوان سرماخوردگی خلاقیت در نگارخانه استاد نامی برقرار شده، 20 پوستر و طرح و نشان هست، یعنی کار گرافیکی مهدی امامی، با موضوع کپی برداری و اینکه وقتی خلاقیت خوش میشه چگونه تقلب آغاز میشه. این نمایشگاه تا 1 آذر ماه ادامه داره.
خب بریم سراغ دو نمایشگاه عکس با عنوان‌های پایتخت و خابیدر در خانه هنرمندان ایران. این دو نمایشگاه افتتاح شده. چه خبر از این دو نمایشگاه؟
حسین موسوی فر در 13 عکس سیاه‌سفیدی که با عنوان پایتخت ارائه داد در این نمایشگاه، در واقع فردگرایی، انزوا و تنهایی تهرانی‌ها رو تصویر کرده. خب مناسبات اجتماعی در تهران همراه با تحولات سده اخیر بسیار تغییر کرده و از نظر این هنرمند یا از نگاه دوربین او منجر به این شده که تهران، شهروندان تهرانی یا ساکنان تهران تنها تر بشن، کم توان ارتباط با همدیگر از دست بدن، مردمی که همواره عجله دارن، حوصله ندارن، وقت ندارن. در این حال عکاس از فیلتر محو کننده استفاده کرده که عکس‌ها رنگ خاکستری میزنه که در این حال هم به معماری به اصطلاح خاکستری تهران هست و هم آلودگی هوا. نمایشگاه دوم تحت عنوان خابیدار 10 عکس ترکیبی هست، یعنی عکس‌های سامان آفریدن و مصطفی کاظمی مطلق، اینا عکس‌هاشون رو با هم ترکیب کردن. در واقع دو عکس با دو نگاه متفاوت از دو انسان متفاوت با هم ترکیب شدن و اثر سومی رو آفریدن. این در دو نمایشگاه تا 1 آذر ماه ادامه دارد.
ممنونم از شما فرج سرکویی.
من از شما متشکرم.
به شهرهای مختلف ایران سری میزنیم با نگاهی به روزنامه‌های محلی، یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام اگر موافقی با صفحه یک روزنامه‌های عصر مردم، کرمان امروز و سیستان و بلوچستان شروع کنیم.
روزنامه اصل مردم که در شیراز منتشر میشه، امروز عکس یکی خودش به اختصاص داره، سیل چند روز پیشه، یعنی به آب گرفتگی چند روز پیش در شیراز که غواصان رو به خیابان کشیده بود، پاسخ معاون شهردار شیراز رو به انتقاداتی که شده بود منعکس کرده. در تیتر یک خودش از قول اسدالله ایمانی امام جمعه شیراز و نماینده آقای خامنه‌ای در این استان نوشته که جاهلیت مدرن در دنیای امروز حاکمیت پیدا کرده. علاوه بر این، این روزنامه از قول مدیر کل ورزش استان فارس هم نوشته که مجوزی برای هیئت تخت نرد در استان فارس صادر نشده. روزنامه کرمان امروز در تیتر یک گزارشی داره درباره اون چیزی که این روزنامه خشکیدن درخت اعتماد در خانواده ها توصیف کرده و از قول مقام های محلی نوشته که سوء زن تاثیر بسیار زیادی در طلاق و جدایی در استان کرمان داره. روزنامه سیستان و بلوچستان هم در تیتر یک خودش خبر داده که سفیر چین به منظور آشنایی با توانمندی ها و ظرفیت های منطقه آزاد چابهار به این منطقه آزاد سفر کرد.
روزنامه اصفهان زیبای گزارش داره درباره تهدیدات داعش و امنیت اصفهان. این عنوان گزارش هست. چه نکاتی تو این گزارش بیان شده؟
در گزارش روزنامه اصفهان زیبا اشاره شده که برخی از مقام‌های مسئول در روزهای اخیر اظهاراتی داشتند درباره احتمال حملات یا فعالیت‌های از سوی داعش در داخل خاک ایران. از جمله روزنامه اشاره کرده که پیشتر هم آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته بود که اگر مستشاران سپاه پاسداران و نیروهای جمهوری اسلامی در سامرا خون ندن، ما باید از سیستان، آذربایجان، شیراز، اصفهان خون بدیم و مقابله کنیم با اونها. حالا روزنامه اصفهان امروز نوشته که اصفهان یک منطقه استراتژیک است به لحاظ صنعتی و همچنین تأسیسات هسته‌ای نطنز هم در اون قرار داره، در این حال از شهرهای کلان شهرهای ایران هست. و اشاره‌ای هم کرده این روزنامه به اینکه تاکنون اصفهان 50 کشته در مقابله و جنگ با داعش در سوریه و عراق داده و به همین منظور باید امنیت اصفهان رو مقام‌های مسئول بیشتر جدی بگیرن.
روزنامه عصر مردم واکنش معاون شهردار شیراز به ماجرای حضور غواصان امدادگر در این شهر بعد از بارش باران رو منتشر کرده. این مقام مسئول چه نکاتی رو بیان کرده؟
آقای رمضان امینی که معاون اجرایی شهردار شیراز هست، در واکنش به انتقاداتی که با انتشار چند عکس از سوی رسانه‌ها به شهرداری شیراز وارد شده بود، گفته که ما غواص از بندر عباس نیاوردیم، بلکه نیروهای امدادگر آتش نشانی شیراز بودند که برای نجات برخی از خودروهایی که در آب گرفتگی چند روز پیش شیراز گرفتار شده بودند با لباس غواصی وارد عمل شده بودند. در این حال ایشون گفته که قضاوت‌ها و انتقادات منصفانه نبوده، چرا که زیرساخت‌های شهر شیراز رو ما نساختیم، نه من و نه شهردار فعلی شیراز.
خب روزنامه 19 دی خبر داده که مدیر حوزه‌های علمی ایران گفته که هر کتابی ارزش خوندن نداره. جزئیات بیشتر چیه؟
من این بخشی از سخنان آقای هاشم حسینی بوشهری هست، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر ایران، که به نوشته روزنامه 19 دی که در قم منتشر میشه، در مراسمی که روز سه‌شنبه در قم برگزار شده تاکید کرده که آثار برخی از نویسندگان در جامعه نقش مخرب داره. ایشون گفته که هر کتابی قابل خواندن نیست. برخی از کتاب‌ها هم ایشون تاکید کرده که تنها قابلیت سوزانده شدن دارند و البته نوشته که مردم خیلی متوجه نمیشن، ظاهر کتاب رو میبینن و کتاب رو میخونن، در حالی که بسیاری از این کتاب ها نباید خوانده بشه.
و روزنامه خراسان رضوی خبر داده که مانور نیروی زمینی در تربت جام به منظور آمادگی برای مقابله با جنگ های نیابتی برگزار شده. جزئیات بیشتر چیه؟
بله، روزنامه خراسان رضوی اشاره کرده که رضا آذریان که فرمانده لشکر 77 پیروز سامن الائمه خراسان رضوی هست، در جریان مانوری که در تربت جام در حال اجرا هست، تاکید کرده که یکی از اهداف این برگزاری این مانور مقابله با جنگ‌های نیابتی و همچنین مقابله با تحرکات احتمالی داعش در خاک ایران هست. البته ایشون گفته که داعش چنان نیرویی نیست که بتونه مقابل ارتش جمهوری اسلامی بایسته، اما ما این مانور رو برای بهتر آمادگی بهتر برگزار کرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خبرهایی از جهان موسیقی و بردی افشین.
امروز نگاهی میکنم به چند خبر کوتاه از موسیقی جهان.
come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go?
این تک آهنگی است به اسم When We Were Young یا وقتی جوان بودیم. این تازه ترین اثر منتشر شده از ادل، تک آهنگی که دیروز از اون رو نمایی شده. ادل هنرمند مطرح و پرطرفدار و 27 ساله بریتانیایی پس فردا جمعه جدیدترین آلبومش رو قراره منتشر کنه، آلبومی به اسم 25 که اولین مجموعه استودیوی این خواننده و آهنگساز پس از 4 سال محسوب میشه و در کل سومین آلبوم او. ادل پیش از انتشار آلبوم تازه‌اش کمتر از 4 هفته پیش یک تک آهنگ دیگه رو از این مجموعه به اسم هلو یا سلام منتشر کرده بود. انتشار این اثر بازگشتی شکوهمند برای ادل پس از 3 سال بیخبری بود. ادل با تک آهنگ هلو رکوردهای جهانی بسیاری رو در فروش شکوند. این اثر در 26 کشور جهان در صدر جدول پرفروشترین های هفته قرار گرفت، از جمله در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا. در آمریکا در هفته اول انتشارش نرخ فروشی بیش از 1 میلیون نسخه دیجیتالی داشته این اثر که از این حیث این یک رکورد محسوب میشه. به هر حال ما به ادامه تازه ترین اثر رونمایی شده از آلبوم جدید ادل گوش میدیم.
Standing at the window, a farmer's wife in Oxfordshire glances at the clock. It's nearly time for tea. She doesn't see a phantom in the hedgerow dip its wing.
راجر واترز، هنرمند کهنه‌کار و نامدار بریتانیایی، اعلام کرده سال آینده میلادی، سال 2016، اولین اثر بلند استودیویش رو پس از 24 سال منتشر میکنه. آقای واترز در مصاحبه‌ای با دیجیتال سپای، نشریه خبری عرصه هنر و سرگرمی، نشریه اینترنتی و مستقر در بریتانیا، گفته اثر تازه او باز هم یک آلبوم مفهومی است، به این معنی که قطعات این مجموعه همگی حول یک هسته اصلی مفهومی اند و روایتگر یک داستان. آقای واترز گفته آلبوم تازه او روایت یک پدر بزرگ و نوه‌اش است که برای سوالات خودشون به دنبال پاسخ می‌گردند، از جمله این که چرا در بحران‌های رایج در جهان، بحران‌های سیاسی و اجتماعی، این کودکانند که بیش از همه آسیب می‌بینند. ترانه این اثر که تا ثانیه‌های دیگه به ادامه‌اش گوش میدیم روایتی است از حمله هوایی ایالات متحده آمریکا علیه لیبی در سال 1986 میلادی. توصیفی است داستانی از یک مقطع از این واقعه نظامی. این برش خیالی از این رویداد واقعی سه راوی داره که به شکل خیال انگیز و تکان دهنده تصویری از جنگ رو ارائه می کنند. یک خانم خانه‌دار در منطقه روستایی در آکسفورد شایر انگلیس، یک خانم خانه‌دار اهل لیبی در ترابلوس و یک خلبان جنگنده بمب‌افکن آمریکایی از منطقه کلیولند. این آهنگیست ضد جنگ و راجع واتر سعی کرده در اون جنگ رو اینگونه توصیف کنه. واقعی که برای خیلی ها ممکنه یک مصیبت باشه، اما میتونه برای برخی تبدیل شه به یک بازی و یا سرگرمی. راجر واترز آهنگساز، نوازنده بیس و خواننده، هنرمندیست 72 ساله که خیلی ها او رو بیشتر به عنوان بنیانگذار گروه اسطوره پینک فلوید میشناسن. Dripping table, old man hadn't time to fix. Too busy mixing politics and rhythm in the street below. در آخر با هم به آهنگی از گروه جیمز گوش میدیم، آهنگی به اسم Sit Down یا بنشین. این از معروفترین آثار این گروه بریتانیایی است. آهنگی است متعلق به انتهای دهه 80 میلادی. و البته بهونه من برای انتخاب از جیمز که یکی از گروه های محبوبمه اینه که این گروه اعلام کرده در سال 2016 میلادی قرار آلبومی تازه رو منتشر کنه. آلبومی به این اسم Girl at the end of the world یا دختری در انتهای جهان. این آلبوم قرار ماه مارس سال آینده به بازار بیاد. این 14th آلبوم استودیویی گروه جیمز خواهد بود، گروهی راک آلترناتیو که فعالیتش رو از ابتدای دهه 80 و از شهر منچستر در انگلیس آغاز کرده و در ابتدای دهه 90 اشتهار رو تجربه کرد. و البته جیمز همچنان گروه طرفداران خاص خودش رو داره. ما با هم گوش میدیم Sit Down از گروه جیمز.
Sit down.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه همکارانم برمیگردن براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز و روزگارتون خوش.